ساعت 19 به وقت تهران. مانیا منصور هستم، اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. امروز یک شنبه 26 دی ماه 89، 16 ژانویه 2011. از پراگ مقر رادیو فردا سلام می کنم به شما در هر جا که هستید. مانند هر شامگاه در این ساعت همراه شما هستیم به مدت 60 دقیقه با خبر و گزارش و تحلیل از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در ادامه این مجله شما را در جریان فهرست مطالب امروز خواهم گذاشت، اما پیش از اون آخرین خبرهای ایران و جهان از فهیمه خضر حیدری می شنوید. سلام فهیمه، شبت بخیر. خب سرخط مهمترین خبرها تا این لحظه چی بوده؟
سلام مانیا، من هم سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان رادیو فردا هر کجای دنیا که هستید. اما سرخط اخبار این ساعت به گفته یکی از مقامات نظامی ایران، سپاه هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی را بیرون از فضای ایران سرنگون کرده. سرخط دیگر خبر ما، احزاب سیاسی تونس برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش میکنند و همینطور صدها شهروند افغان برای دومین روز در برابر کنسولگری ایران در هرات تظاهرات کردند. و میشنویم خبرها رو اگر که
بله، بیشتر شنونده‌ها رو منتظر نذاریم. آخرین خبرهای ایران و جهان از فهیمه خضر حیدری.
غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت سپاه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را بیرون از حریم هوای ایران سرنگون کرده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران چندی پیش اعلام کرده بود سپاه چند فروند از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را ساقط کرده است. به گفته این مقام نظامی ایران، دو فروند از این هواپیماها بر فراز خلیج فارس سرنگون شدند. وزارت دفاع آمریکا این خبر را تکذیب کرده است. احزاب اصلی قانونی در تونس امروز یک شنبه گفتگوهایی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی برگزار کردند. این گفتگوها در پی خروج زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس از این کشور و سوگند یاد کردن فواد مبزع به عنوان رئیس جمهوری موقت انجام شدند. زین العابدین بن علی پس از ماها اعتراضات خشونتبار سرانجام روز جمعه همراه با خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت. خبرگزاری‌های بین‌المللی وضعیت پایتخت تونس در روز یکشنبه را آرام توصیف کردند. صدها شهروند افغان روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی در برابر کنسولگری ایران در شهر هرات تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد که حدود 300 نفر بودند از جمله پلاکارد‌های حاوی شعار مرگ بر ایران در دست داشتند. این تظاهرات در اعتراض به ممانعت ایران از خروج کامیون‌های حامل سوخت از این کشور و ورود به خاک افغانستان صورت گرفته است. به گزارش رویترز، انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان گفت اقدام ایران در جلوگیری از عبور کامیون‌های سوخت دولت افغانستان را با بحران تامین سوخت روبرو کرده است. و این را هم بشنویم که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، منتقدانش را به فساد اقتصادی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحیمی روز یکشنبه گفت چون دولت با اعتقاد راسخ به اجرای عدالت جلوی بسیاری از رانتخاری ها را گرفته، صدای برخی از مفسدان اقتصادی در آمده و آنها برای فرار از شرایط کنونی دست به تخریب و جفسازی علیه مسئولان کشور می زنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی از نمایندگان مجلس معاون اول احمدی نژاد را بارها به فساد اقتصادی متهم کرده و خواستار محاکمه او شدند. مانیا،
آخرین خبرها بود از فهیمه خضر حیدری، سپاسگزارم فهیمه. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. یک فرمانده نظامی ایران میگوید دو فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در خارج از خاک ایران توسط سپاه پاسداران ساقط شدند. بررسی این مسئله با یک کارشناس علوم نظامی
از نظر قوانین بین المللی غیر قابل قبول هست، مگر اینکه کشور حمله کننده به این نتیجه قطعی رسیده باشد که در
تأخیر در برنامه هسته ایران توسط ویروس استاکسنس، ادعای جدید اسرائیل، پیشاپیش نشست استانبول آمریکا فشار خود را برای تحریم‌های بیشتر جهانی علیه ایران افزایش داده، گفتگوی اقتصادی اختصاصی رادیو فردا با مسئول اعمال تحریم در دولت آمریکا.
Well, I think the message to the Iranian government in the run-up to these talks in Istanbul.
مدیر مسئول روزنامه اطلاعات از افزایش خروج سرمایه‌های فکری ایران خبر داده. بررسی این قضیه در گفتگو با مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
یکی از شاخص‌های اصلی بحران و عدم توانایی حکومت در ساماندهی وضعیت جامعه است.
و گفتگو زنده ورزشی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، ایران روز یک شنبه برای بار سوم نه تنها تاکید کرد که دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون کرده، بلکه این بار مکان این رخداد هم اعلام شده، خارج از مرز هوایی ایران در خلیج فارس. هواپیماهایی که ایران میگوید بقایای آنها را در زمان مناسب نمایش میده. جزئیات بیشتر در این زمینه را در گزارشی از هانا کاویانی میشنوید.
تنها دو روز از آغاز سال جاری میلادی گذشته بود که ایران اعلام کرد دو هواپیمای جاسوسی غربی را منهدم کرده. در روز دهم دی ماه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته بود که دو هواپیمای جاسوسی غربی بر فراز خلیج فارس سرنگون شدند. اما در آن زمان توضیح بیشتری در این باره داده نشد. پس از اعلام این خبر، نیروی دریایی آمریکا از سرنگونی هواپیماهایش اظهار بی‌اطلاعی کرد. در واکنش به بی‌اطلاعی طرف آمریکایی، روز شنبه این هفته علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، در ارتباط با سرنگون شدن هواپیماهای آمریکایی گفت که سپاه این اقدام را مسلماً انجام داده و دلیل آن نیز این است که ایران این هواپیماها را در اختیار دارد و در زمان مناسب آنها را نشان خواهد داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین این هواپیماهای ساقط شده را جزو مدرن ترین هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی نیروی دریایی آمریکا با قابلیت پروازی بالا دانست. پیشتر نیز امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته بود که ایران بسیاری از این هواپیماها را ساقط کرده و حتی در مواردی مهندسی معکوس انجام داده و تعداد زیادی از این هواپیماها را ساخته است. اما این تنها پایان خبر نیست. روز یکشنبه خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی رشید، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفت هواپیماهای ساقط شده بیرون از فضای جمهوری اسلامی ایران، یعنی بیرون از FIR ایران در خلیج فارس، توسط اقدام پدافندی نیروی هوایی سپاه ساقط شدند. FIR همان منطقه اطلاعات پرواز است. اما اینکه آیا اقدام ایران در انهدام هواپیماهای بدون سرنشین تا چه حد در راستای حقوق بین الملل است؟ روشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی در کانادا، معتقد است که اگر این اقدام در جهت دفاع از مرزها باشد، در حوزه قانون است و در غیر این صورت خلاف قوانین بین المللی است. وی در این باره می‌افزاید:
ببینیم، به طور کلی چنین امری از نظر قوانین بین المللی غیر قابل قبول هست، مگر اینکه کشور حمله کننده به این نتیجه قطعی رسیده باشد که در حال تعرض از سوی تجهیزات کشور دیگر هست، در این مورد کشورهای دیگری از دید ایران. ولی به خودی خود خب کشورها هم موظف هستند و هم قادر به حفاظت مرزهای هوایی، دریایی و خاکی خود. در خارج از این مرزها اگر اتفاقی بیفته، خب اون یه بحث دیگری رو پیش میاره که بایستی تعیین کرد که آیا واقعا در این مورد مثلا هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی و یا غربی برای جمهوری اسلامی ایران خطر جدی و فوری به وجود آورده بودن یا اینکه.
اما هوشنگ حسنیاری اصرار ایران بر تایید این خبر و اعلام عمومی آن را اینگونه ارزیابی می‌کند:
یکی از اهدافی که هر کشوری از چنین موضوعاتی میتونه برداشت بکنه و به دیگران بقبولونه و یا اینکه حداقل سعی بکنه که دیگران اون رو بپذیرن، این هست که این کشور دارای توانایی برخورد با هر گونه تجاوز خارجی هست. در این مورد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که چنین هواپیماهایی رو از بین برده و چیزی که تعجب همگان رو حتی در داخل ایران برانگیخته بود این بود که سرداری که این خبر رو اعلام کرد گفت که این برای اولین بار هست که ما خبررسانی رو انجام میدیم برای عموم. مسئله ای که به مطرح هست این است که باید چیزی اساساً چنین امری اتفاق افتاده یا نه. در صورتی که چنین امری اتفاق افتاده باشه، به سود جمهوری اسلامی ایران هست که لاشه این هواپیماها رو به نمایش بگذاره و به روشنی ثابت بکنه که این هواپیماها آمریکایی هستند.
در گزارش روز یکشنبه فارس همچنین آمده بود که غلامعلی رشید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه روس‌ها برای خرید بقایای هواپیماهای ساقط شده ابراز تمایل کردند نیز گفت که چون روس‌ها در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین عقب‌تر از آمریکا و اسرائیل هستند بعید نیست که چنین تلاشی کنند، اما وی در این خصوص مطلبی نشنیده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد تأخیر به وجود آمده در برنامه هسته ایران نتیجه آزمایش مشترک اسرائیل و آمریکا است، زیرا به گفته این روزنامه ویروس استاکسنت که به روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران ضربه زده ابتدا در کره هسته‌ای دیمونای اسرائیل آزمایش شده بوده. به گزارش این روزنامه کره هسته‌ای دیمونا به مدت 2 سال به طور آزمایشی برای اطمینان از کار کردن ویروس استاکسنت تبدیل شده بوده. فرینه آسمی گزارش میده.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از کسانی که آنها را مقامات امنیتی و کارشناسان اطلاعاتی معرفی کرده ولی نامشان را نبرده نوشت اسرائیل در تأسیسات دیمونا سانتریفوژهای مشابه با دستگاه‌های گریز از مرکز ایران را که در تأسیسات غنی‌سازی نتنز نصب شده است تولید کرده بود. بر اساس این گزارش اسرائیل و آمریکا نرم‌افزار مخرب استاکسنت را بر روی این سانتریفوژهای مشابه آزمایش کردند. این روزنامه افزود هرچند اسرائیل و آمریکا درباره کوره دیمونای محصور با سیم‌های خاردار هیچگاه سخنی نمیگوید، اما پس از تلاش‌هایی که ابتدا در آمریکا صورت گرفته بود، طرح مشترک آزمایش‌ها در دیمونا عملی شد. گزارش روزنامه نیویورک تایمز گمانه‌زنی‌ها در مورد دست داشتن مشترک اسرائیل و آمریکا در انتقال ویروس کامپیوتری استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. از چند ماه پیش که خبر اثرگذاری این کرم رایانه‌ای در تأسیسات اتمی ایران منتشر شده است، انگشت اتهام در قریب به اتفاق گزارش‌های جهانی متوجه موساد اسرائیل و نیز آمریکا بوده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این نرم افزار اثر ویرانگری داشته و حتی اگر همه سانتریفوژها را از کار نینداخته باشد اما دست کم 1/5 از آنها را نابود کرده. کارشناسان اطلاعاتی و هسته‌ای به نیویورک تایمز گفتند که به دلیل آزمایش‌های صورت گرفته اثر ویروس بسیار قوی‌تر از میزانی بود که میشد تصور کرد. این گزارش می‌افزاید در سال 2008 کمپانی آلمانی زیمنس با آزمایشگاه‌های ملی هسته‌ای در آیداهوی آمریکا به همکاری پرداخت تا نقاط ضعف کامپیوترهای صنعتی که زیمنس در سراسر جهان می‌فروشد و در برنامه هسته‌ای ایران هم کاربرد دارد تعیین شود. مسئولان شرکت زیمنس در واکنش به درخواست نیویورک تایمز برای اظهار نظر در زمینه گزارشی که خبرنگاران این روزنامه در حال تهیه آن بودند گفتند که همکاری کارشناسان این کمپانی با آمریکایی‌ها در آیداهو برای شناسایی نقاط ضعف در کامپیوترهای آمریکایی در صورت وقوع حمله سایبری گسترده بوده است. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این همکاری در آیداهو کارشناسان هسته‌ای را با نقاط ضعف رایانه‌های زیمنس آشنا کرد و پس از 1 سال کار در این مرکز بود که روند تخریب کار سانتریفوژهای ایران آغاز شد. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که در کنار همکاری آلمانی‌ها با اسرائیل و آمریکا، بریتانیایی‌ها نیز سهمی در این تلاش مخرب علیه ایران داشتند. به نوشته این روزنامه، جورج بوش اندکی پیش از ترک کاخ سفید، فرمان آغاز طرح عملیاتی مخفی را برای ضربه زدن به تأسیسات نتنز صادر کرد و باراک اوباما پس از برنده شدن در انتخابات و حتی قبل از آنکه عملاً به کاخ سفید برسد، از سوی کارشناسان اطلاعاتی آمریکا در جریان ماجرا قرار گرفت. با این حال، نیویورک تایمز نوشته است یک مجهول مهم ماجرا این است که اسرائیل چگونه موفق شد که خود سانتریفوژهای نسل اول یا P1 را که ایران از آن برخوردار است به دست آورد و از روی آن سانتریفوژهای دیگری را برای آزمایش بسازد. دولت‌های اسرائیل و آمریکا در برابر گزارش یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز سکوت کردند.
گزارش بوده از فرینه آسمی.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
آخر همین هفته روز جمعه دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 در استانبول آغاز میشه. اما سرگیری این مذاکرات موجب نشده تا وزارت خزانه داری آمریکا افزایش فشارهاشو بر ایران متوقف کنه. فرستادگان این وزارتخانه از 3 هفته پیش بار دیگر به اقصی نقاط جهان سفر کردند تا در مذاکرات با دولت‌های مختلف از آنها بخواهند به گروه بزرگ تحریم کنندگان ایران بپیوندند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
در وزارت خزانه‌داری آمریکا معاونتی وجود دارد به نام معاونت تروریسم و جاسوسی مالی. در سالهای اخیر این معاونت که توسط استوارت لوی اداره می‌شود به خط مقدم جبهه گسترش تحریم‌های ایران بدل شده. فرستادگان این معاونت در آخرین دور سفرهایشان به 8 کشور رفتند و از ژاپن و کره جنوبی تا بحرین و امارات و ترکیه و لبنان و در آمریکای لاتین اکوادور و برزیل مقصد تازه تیم وزارت خزانه‌داری آمریکا بودند با هدف ترغیب این کشورها به توقف مبادلات تجاری با ایران. این در حالی است که هیئت ایرانی مذاکرات هسته‌ای روز جمعه روبروی نمایندگان آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان می‌نشینند تا درباره ابهامات برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. افزایش فشارها بر ایران درست در زمانی که ایران در دو قدمی میز مذاکره است، چه پیامی برای تهران دارد و واشنگتن در این مقطع به دنبال چیست؟ دیوید کوهن، دستیار استوارد لوی در معاونت تروریسم وزارت خزانه‌داری، یکی از 3 سرپرست تیم‌های مذاکره کننده آمریکا در سفر اخیرشان به کشورهای مختلف جهان بوده. بهترین کسی که شاید بتواند به این سوال پاسخ دهد.
Well, I think the message to the Iranian government in the run-up to these talks in Istanbul.
من فکر می‌کنم برای حکومت ایران که در آستانه گفتگوهای هسته‌ای در استانبول است، پیام این است که جامعه بین‌الملل نسبت به اینکه تحریم‌ها باید با قدرت تمام تا زمانی که ضروری است رعایت شود، متحد است و با قدرت از تحریم‌ها حمایت می‌کند. هدف اصلی این است که اهرمی به دست دیپلمات‌ها بدهیم تا بتوانند کارشان را پیش ببرند. اما این موضوع نیازمند این است که ایرانی ها مذاکرات استانبول را جدی بگیرند و خواهان تعامل با جامعه بین الملل و رفع نگرانی های آن باشند.
اما به راستی جامعه بین الملل تا این اندازه برای تحریم ایران مشتاق و متحد است؟ به عنوان نمونه ترکیه که اتفاقا هدف تازه سفرهای آقای کوهن و همراهانش بوده از جمله کشورهایی است که بارها بر روابط خوب خود با ایران تاکید کرده. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه سپتامبر اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 میلادی تا 30 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و البته بر اساس آمارهای رسمی بخش عمده آنچه ترکیه از ایران می‌خرد نفت و گاز است، یعنی انرژی، آنچه برای اقتصاد ترکیه که با سرعت در حال رشد است حیاتی به نظر می‌رسد. از همه اینها مهمتر، ترکیه زمانی که در سال 2010 میلادی یکی از کرسی‌های موقت شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار داشت، با آخرین قطعنامه تحریم ایران مخالفت کرد و به آن رأی منفی داد. گویی تلاش‌های آمریکا برای پیوستن ترکیه به تحریم‌های ایران پیش از آن که جدیت قابل ملاحظه‌ای پیدا کند، شکست خورده. دیوید کوهن اما نظر دیگری دارد.
Think the question is whether Turkey is going to open itself up.
به نظر من سوال این است که آیا ترکیه به یک راه فرار از تحریم برای ایران تبدیل می شود یا نه؟ ما چنین چیزی نمی بینیم و صادقانه بگویم ما درباره مشکلاتی که می تواند به وجود بیاید در حال مشاوره نزدیک با متحدمان در ترکیه هستیم. موضوعی که ما در آن طرف قضیه می بینیم این است که مؤسسات مالی در ترکیه بسیار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با مؤسسات ایرانی هستند. به نظر من میان سخنرانی های علنی مقام های ترکیه و اقداماتشان تفاوت بسیاری هست.
اما فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت آمریکا در جلب همکاری کشورهایی چون ترکیه، برزیل و از همه مهمتر چین، برای تحریم ایران و افزایش فشارها وزارت خزانه‌داری آمریکا هر از گاهی گامی تازه برمی‌دارد. به گفته استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، آگاهی بیشتر از آنچه خطرات برنامه اتمی ایران خوانده می‌شود، موجب شده کشورهای بیشتری برای مقابله با این برنامه در فشارها علیه ایران همکاری کنند. آمریکا و متحدانش اگرچه مدام تکرار می‌کنند که تحریم‌های هدفمند را افزایش می‌دهند و در تلاشند تا شهروندان عادی ایرانی از این تحریم‌ها آسیب نبینند، اما گزارش‌ها از مشکلات بیشمار ایرانیان برای انتقال پول، کمبود دستگاه‌های مکانیکی مورد استفاده در جای جای صنعت و حتی سقوط هواپیماهای مسافربری آمریکایی که سال‌هاست تعمیر نشدند، تا تنها گوشه ای از مشکلات بیشماری هستند که قربانیانش شهروندانی هستند که بسیاریشان شاید هیچ نقشی در سیاستگذاری های جمهوری اسلامی نداشته باشند. واقعا چرا آمریکا به ایران هواپیمای مسافربری نمی فروشد تا بوئینگ های بجامانده از پیش از انقلاب سقوط نکنند و کسی کشته نشود؟ پاسخ را از دیوید کوهن، مقام مسئول در وزارت خزانه داری آمریکا بشنویم.
Well, look, if Iranian planes are not capable of flying, then they shouldn't be in the air.
اگر هواپیماهای ایران برای پرواز مناسب نیستند، نباید پرواز کنند. ایران ایر نباید از هواپیماهایی استفاده کند که ایمن نیستند. مرگ انسانهای بیگناه بسیار غم‌انگیز است. اما وقتی شما درباره قطعات هواپیما یا نقل و انتقال پول با برخی بانک‌های تحریم شده صحبت می‌کنید، راه حل در دستان مقام‌های ایرانی است. آنها باید به تعهدات بین المللی خود که در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای آمده عمل کنند. آنها باید به تعهداتی که شورای امنیت تعیین کرده عمل کنند. تا آن زمان این تحریم ها که جامعه بین الملل بر سرش اتفاق نظر دارد ادامه خواهد یافت.
تا آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران کمتر از یک هفته باقی مانده و به گفته سیاستمدارانی چون دیوید کوهن فرصتی است برای ایران تا علاقه و انگیزه اش را برای عمل به تعهدات جهانی نشان دهد و به گفته علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس فرصتی است برای غرب.
گفتگوی کیوان حسینی بود با دیوید کوهن نماینده وزارت خزانه داری آمریکا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
حجت الاسلام محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات یکی از روزنامه‌های وابسته به حکومت در ایران در اظهاراتی تنگ شدن فضای فکر و اندیشه رو عامل خروج سرمایه‌های فکری از ایران دونسته. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار اون شده که دست اندرکاران نظام برای جذب دوباره سرمایه‌های فکری ایرانی خارج از کشور تدبیری بیاندیشند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی به موضوع خروج سرمایه‌های فکری و به خصوص روزنامه نگاران از ایران پرداخته است.
فضای فکر و اندیشه تنگ شد و به همین دلیل برخی نخبگان از ایران رفتند. این اظهارات حجت الاسلام محمود دعایی است، مدیر مسئول یکی از قدیمی ترین روزنامه‌های وابسته به حکومت در ایران که به انتشار اخبار محافظه‌کارانه و همسو با سیاست‌های رسانه‌ای دولت شهرت دارد. آقای دعایی از خروج نخبگان از کشور با عنوان کوچانده شدن آنها یاد کرده و گفته است این عده تبدیل به سرمایه‌های ارزشمند برای کشورهای دیگر شدند. اما خروج سرمایه‌های فکری از ایران یا همان پدیده آشنای فرار مغزها چندان هم موضوع تازه و اتفاق نادری در ایران نیست. حتی پیش از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران که به عنوان مقطع تاریخی مهاجرت جمعی بسیاری از روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان سیاسی حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود، گزارش‌هایی درباره خروج نخبگان از ایران منتشر شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2009 خود ایران را در صدر فهرست 91 کشور در حال توسعه قرار داده است که سرمایه‌های فکری از آن مهاجرت می‌کنند. روزنامه‌نگاران به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال گذشته در ایران یکی از بزرگترین این گروه‌های مهاجر بودند و به گفته رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز این بزرگترین خروج روزنامه‌نگاران از انقلاب سال 1357 تا به حال بوده است. رضا معینی:
وقتی که آقای دعایی که مشهورند به این که در مقابل مهمترین رویدادهای این کشور همواره سکوت کردند، یکی مسئولین جمهوری اسلامی بودند و هستند، نماینده مجلس بودند، ایشون خودشون تبعیدی بودند در قبل از انقلاب، به طور مشخص وقتی که ایشون این صحبت رو میکنن باید دید که چه وضعیتی در ایرانه. خود مهاجرت و وقتی که مسئولین هم بر اون تاکید دارن، یکی از شاخصهای اصلی بحران و عدم توانایی حکومت در ساماندهی وضعیت جامعه است. در رابطه با روزنامه‌نگاران این شاخص به طور مشخص مبناش بر آزادی مطبوعات و سرکوب آزادی مطبوعات، نبود آزادی بیان و مطبوعات، ما این چیزی که آقای دعایی گفتند که من راحت تر میتونم بگم که سرکوب بدون هیچ ملاحظه‌ای در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات و برای همگانه.
آقای معینی همچنین به تشدید بحران در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اشاره میکند.
از 22 خرداد 1388 تا امروز سازمان گزارشگران بدون مرز بیش از 200 پرونده روزنامه نگاران و وبنگاران مهاجر رو بررسی کرده. این کاریه که سازمان ما انجام داده. میتونم بگم که وظیفه اصلی سازمان گزارشگران بدون مرز کار پناهندگی و کمک به پناهندگی نیست، اما با توجه به وضعیت خاصی که پیش اومده بود، یعنی همین خروج جمعی و فرار جمعی روزنامه نگاران و وبنگاران، ما مجبور به این کار شدیم. من میتونم بگم که در تاریخ مطبوعات ما عملا بی سابقه است، یعنی ما در تاریخ حدودا 20 ساله همچین خروج جمعی رو نداشتیم. عملا از بین بردن آن چیزیه که پایه اطلاع رسانیه و آن اطلاعات مستقل.
اما رضا گنجی یکی از همین روزنامه نگاران و فعالان سیاسی است. آقای گنجی روزنامه نگار نزدیک به اصلاح طلبان، اکنون در ایتالیا است. او از فضایی میگوید که به کوچه اجباری انجامید.
خب ببینید آش چقدر شور شده که صدای فرد آرامی مثل آقای دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات هم در اومده. فضا اونقدر سخت، سرکوب اونقدر سنگین بوده که بسیاری از روزنامه نگاران ترجیح دادن بیان بیرون از ایران. الان اونهایی که در داخل موندن، کسانی که در زندان هستن، در تنگناهای شدید هستن، چه خودشون و چه خانواده هاشون. من فکر میکنم که مشکل اصلی در ایران مسئله آگاهیه و برخورد با روزنامه نگاران و با اقشار فکری دیگه جامعه همش در این راستاست. طبیعتاً وقتی روزنامه نگاران دارن در این جهت فعالیت میکنن، یعنی حرفشون مشخصاً این هستش که باید مردم رو آگاه بکنن، این باید سرکوب بشن، کنار گذاشته بشن. در مورد خود من به این صورت بود که من قبل از انتخابات داشتم فعالیت میکردم، کار صرفا اطلاع رسانی انجام میدادم با موج سوم تلویزیون اینترنتی که راه اندازی شده بود در دفتر مرکزی اصلاح طلبان. من مجری اون تلویزیون بودم. روز انتخابات ریختن در دفتر ما در حالی که در حال اجرای برنامه بودیم و مدت کوتاهی هم ما رو گرفتن.
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از روزنامه نگاران به کشورهای دیگر کوچ کرده یا پناهنده شدند. بسیاری از آنها که در ایران ماندند هم یا فضایی برای کار ندارند و یا در زندان به سر میبرند. این گونه است که ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان لقب گرفته است.
خروج سرمایه‌های فکری و روزنامه‌نگاران از ایران در گزارشی از فهیمه خضرحیدری که شنیدید.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
همطور که در ابتدای مجله هم وعده دادیم، گفتگوی زنده‌ای داریم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. آقای غریب سلام بر شما. ابتدا میریم به سراغ بازی‌های امروز در جام ملت‌های آسیا گروه یک، مثل اینکه همزمان قطر و کویت بازی داشتن و چین و ازبکستان، اگه اشتباه نکنم.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. امروز همونجوری که شما گفتین قطر با کویت، چین با ازبکستان همزمان از حدود 17 دقیقه دیگه به مسافه هم میرن. ازبکستان در این گروه، یعنی بازی‌های دور سوم شروع میشه. گروه اول ازبکستان دو تا پیروزی داره، قطر و کویت رو برده، امروز با چین میزنه. قطر میزبان که خیلی نگاه‌ها روش بود در بازی اول به ازبکستان باخت، ولی بازی دومش چین رو برد. تو این گروه خیلی پیچیده است، همه تیم‌ها سعی می‌کنن که پیروز بشن. چند تا موقعیت هست، اگر امروز ازبکستان ببره یا مساوی کنه میشه 7 امتیازی، قطر هم ببره میشه 6 امتیاز. ازبکستان اول و قطر دوم صعود میکنن. ازبکستان و چین مساوی کنن، قطر هم مساوی بکنه، ازبکستان میره بالا، ولی قطر و چین هر دو 4 امتیازی میشن. اما قطری ها چون چین رو بردن، رو امتیاز پول AFC که هر تیمی رو به روی تیم دیگه اگر از صورتی که مساوی بشن برده باشه، اون قطر صعود میکنه و ازبکستان ببره، بعد احتمالاً کویت قطر رو ببره، ازبکستان صعود میکنه، چین و قطر و کویت همشون 3 امتیازی میشن، تیمی میره بالا که بهترین اوریج گل داره. به هر حال دو تا بازی حساس، مخصوصا برای قطریای میزبان که این بازی از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، با توجه به اینکه کویتی‌ها هم دو بازیشون رو باختن. این یه بازی حیثیتیه، با توجه به اینکه امیدم دارن، به هر حال بعد منتظر موند و دید که چه خواهد شد. من فکر کنم هر دو بازی جذابی از آب در بیاد.
درسته. آقای غریب برسیم به تیم ملی ایران. پیروزی تیم ملی ایران دیروز مقابل کره شمالی پیروزی شیرینی بود. از حواشی این بازی برامون بگین.
بله، این پیروزی همونجور که شما اشاره کردین پیروزی شیرینی بود، خیلی به دل فوتبال دوستان چسبید. تیم ایران مدت هاست، تیم ملی فوتبال ایران مدت هاست در میدونهای مختلف جهانی و آسیایی خوب ظاهر نشده و دل فوتبال دوستان خون بوده از نتایج، ولی این دو بازی، بازی برد عراق که به نظر من خیلی شیرین تر بود و بعد برد دیروز یکیچه کره شمالی، باعث شد که تیم ایران به عنوان اولین تیم صعودش رو محرز کنه. امروز خبرگزاری ها از دوحه خبر دادن که بردان ایران، بازیکنای ایران تمرین پرنشاطی رو امروز انجام دادن. دو چند تا یار سرما خورده داشتن که این اپیدمی اومده بود تو اردوی ایران، همونجور که خبرگزاری ها نوشته بودند.
آقای غری، متاسفانه متاسفم وقتمون تموم شده. انشاءالله در نوبت های بعدی باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
حتما.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای دیگر، اما قبل از شنیدن این برنامه آخرین خبرهای ایران و جهان، و این بار با فرین عاصمی.
با سلام. صدها شهروند افغان روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی در برابر کنسولگری ایران در شهر هرات تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد که حدود 300 نفر بودند، از جمله پلاکارد‌های حاوی شعار مرگ بر ایران در دست داشتند. این تظاهرات در اعتراض به ممانعت ایران از خروج کامیون‌های حامل سوخت از این کشور و ورود به خاک افغانستان صورت گرفته است. به گزارش رویترز، انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان گفت اقدام ایران در جلوگیری از عبور کامیون‌های سوخت، دولت افغانستان را با بحران تامین سوخت روبرو کرده است. احزاب اصلی قانونی در تونس امروز یک شنبه گفتگوهایی را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی برگزار کردند. این گفتگوها در پی خروج زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس از این کشور و سوگند یاد کردن فؤاد مبزع به عنوان رئیس جمهوری موقت انجام شد. زین العابدین بن علی از پس از ماها اعتراضات خشونتبار سرانجام روز جمعه همراه با خانواده‌اش به عربستان سعودی گریخت. خبرگزاری‌های بین‌المللی وضعیت پایتخت تونس در روز یک شنبه را آرام توصیف کردند. غلامعلی رشید جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت سپاه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را بیرون از حریم هوایی ایران سرنگون کرده است. فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران چندی پیش اعلام کرده بود سپاه چند فروند از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی را ساقط کرده. به گفته این مقام نظامی ایران، دو فروند از این هواپیماها بر فراز خلیج فارس سرنگون شدند. وزارت دفاع آمریکا این خبر را تکذیب کرده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، منتقدانش را به فساد اقتصادی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحیمی روز یکشنبه گفت چون دولت با اعتقاد راسخ به اجرای عدالت جلوی بعضی از رایت‌خواری‌ها را گرفته است، صدای برخی از مفسدان اقتصادی در آمده و آنها برای فرار از شرایط کنونی دست به تخریب و جفت‌سازی علیه مسئولان کشور می‌زنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بعضی از نمایندگان مجلس معاون اول محمود احمدی نژاد را بارها به فساد اقتصادی متهم کرده و خواستار محاکمه او شدند. نمایندگان 5 کشور مصر، کوبا، الجزایر، عمان، سوریه و ونزوئلا روز یکشنبه از مرکز غنی‌سازی نطنز بازدید کردند. ایران این افراد را نمایندگان حدود 130 کشور خوانده است. علی اکبر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بازدید کنندگان را همراهی می‌کرد، دستاورد این بازدید را روشن شدن مقاصد اتمی ایران توصیف کرد. ایران از کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات اتمی‌اش دعوت کرده بود، ولی قدرت‌های غربی همراه با روسیه و چین این دعوت را رد کردند. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت ایران و رئیس دوره‌ای سازمان اوپک، میگوید حتی با افزایش قیمت نفت به بشکه بیش از 100 دلار جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای میرکاظمی روز یکشنبه در یک نشست خبری همچنین گفت در حال حاضر هیچ یک از اعضای اوپک درخواستی برای برگزاری جلسات فوق‌العاده مطرح نکردند و حتی پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت نفت به بیش از 120 دلار هم نیاز به برگزاری اجلاس فوق‌العاده نباشد. با نزدیک شدن بهای هر بشکه نفت خام به 100 دلار، کشورهای مصرف کننده نگران آن هستند که روند بهبود اقتصادشان به خطر بیفتد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده است که ساخت بدافزار رایانه‌ای استاکسنت کار سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکاست و با هدف بی‌اثر کردن تلاش‌های ایران برای ساخت بمب هسته‌ای تولید شده است. نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود به نقل از کارشناسان اطلاعاتی و نظامی گزارش کرده است که اسرائیل کرم رایانه‌ای استاکسنت را پیشتر آزمایش کرده و از میزان کارایی آن اطمینان یافته بود. پیش از این گمان زنی‌هایی درباره دست داشتن اسرائیل در حمله این بدافزار رایانه‌ای به سیستم‌های کامپیوتری ایران وجود داشت. مقام‌های رسمی آمریکا و اسرائیل هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. رئیس پارلمان تونس فؤاد مبذع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مبذع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. او که 77 سال دارد 2 ماه فرصت خواهد داشت تا زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که رئیس جمهوری در تونس تغییر می کند. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد نیمی از اعضای تیمش به آنفلانزا مبتلا شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای قطبی روز یکشنبه در این باره گفت خود وی به همراه جواد نکونام کاپیتان تیم ایران نیز جزو بیماران هستند. سرمربی تیم ملی ایران افزود کادر پزشکی برای حل این مشکل تلاش می‌کند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه شب در مقابل امارات قرار خواهد گرفت.
فرین آسمی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم فرین. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مش تهیه کرده است و من در اینجا مانیا منصور هستم و همچنان با ما بمانید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر خواهم بود. با ما بمانید. برنامه این هفته صدای دیگر را با خبرهای مهم هفته گذشته آغاز می‌کنیم. شاید مهمترین خبر اعلام حکم نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مسائل زنان بود که وکالت بسیاری از فعالان حقوق زنان را هم بر عهده داشت. او که از 13 شهریور ماه سال جاری در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، طبق حکم بدوی دادگاه انقلاب به تحمل 11 سال حبس و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. او 5 سال حبس را به دلیل تهیه یک فیلم ویدئویی بدون داشتن حجاب اسلامی تحمل خواهد کرد. حکم محرومیت از وکالت او پس از اتمام دوران زندانش اعمال خواهد شد. نسرین ستوده مادر یک دختر 11 ساله و یک پسر 3 ساله است. گویا بحث خانواده های بد سرپرست هم در ستاد هدفمند کردن یارانه ها در ایران جدی است. آنگونه که نماینده فرماندار تهران گفته است، بیش از 10,200 شهروند تهرانی به ستاد هدفمند کردن یارانه ها مراجعه کردند تا به موضوع طلاق، حضانت و بد سرپرستی خانواده ها رسیدگی شود. از این میان بیش از 5,000 پرونده متعلق به خانواده های بد سرپرست بوده. خانواده بد سرپرست به خانواده هایی گفته می شود که علی‌رغم وجود پدر به عنوان سرپرست قانونی، او صلاحیت سرپرستی خانواده را به دلیل اعتیاد، جنون و یا فراری بودن نداشته باشد. بر اساس گزارش دولت مراکش، از 9 میلیون زن 18 تا 64 ساله در این کشور، دست کم 6 میلیون تن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی قرار گرفتند. بدین ترتیب 2/3 زنان مراکشی مورد انواع خشونت‌های خانگی قرار گرفتند که بیشتر آنها جنبه روحی و روانی داشته است. اکثر زنان در محدوده سنی 18 تا 24 سال در مراکش توسط خانواده شوهر یا پدر و برادر مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زنان بالای 30 سال بیشتر از لحاظ روحی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. تحقیقات نشان می‌دهد که رایحه اشک زنان تاثیر فوق‌العاده‌ای روی مغز مردان می‌گذارد. دانشمندان اسرائیلی اشک زنان غمگین را جمع کرده و تاثیر آن را بر جهان احساسی مردان مورد آزمایش قرار دادند. یک دانشمند اسرائیلی به تلویزیون سوئیس گفته است که آنها در آزمایشات خود دریافتند که اشک زنان بویی دارد که دیگران می‌توانند آن را استشمام کنند. به گفته این دانشمند، این ماده می‌تواند احساسات، دریافت‌ها و حتی رفتار مردان را تغییر دهد. کاهش انگیزش جنسی و پایین رفتن میزان تستوسترون در آنها از جمله این تغییرات است. خبرگزاری های ایران خبر می دهند که با افزایش اختلافات زناشویی، نرخ طلاق در میان خانواده های ایرانی به 15 مورد در ساعت رسیده و این موضوع باعث رشد کودکان مهد کودکی و پیران خانه های سالمندان شده است. طبق بررسی های مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نسل جدید در ایران به فرزند کمتر، برابری جنسیتی و طلاق آسان فکر می کند. به گفته یه معاون دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در سال جاری در ایران رشد ازدواج 1% و رشد طلاق 5.7% بوده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یکی از تکان دهنده ترین خبرهای منتشر شده در هفته گذشته، انتشار آماری در مورد خودسوزی زنان باردار در استان لرستان بود. اونطور که خبرگزاری ایسنا در این مورد خبررسانی کرد، گویا بر اساس آخرین آمار ارائه شده، از 11 زنی که در استان لرستان از ابتدای سال 89 تا کنون خودسوزی کردن، 5 نفر باردار بودند. همکارم شیرین فامیلی مستقر در برلین در کشور آلمان پشت خط تلفنی ما هستند. خانم فامیلی، گویا این موضوعی هستش که شما هفته گذشته هم در مورد اون کار کردید. برای ما میگید که آیا در مراحل تحقیقتون در مورد این موضوع تونستید به آمار مشخصی در مورد خودسوزی زنان در ایران دست پیدا کنید؟
متاسفانه آمار دقیقی در زمینه خودکشی زنان در ایران وجود نداره و آمارها پراکنده است و گزارش ها هم حتی پراکنده است. من در فقط یادمه که یک تحقیقی شده بوده در خصوص خودسوزی زنان که مربوط به اواخر سال 83 استان کرمانشاه است که 1.13% پس از استان ایلام مقام دوم رو داشته توی خودکشی. یعنی آمارهایی که در حقیقت ارائه شده تو این زمین است. در ضمن دفتر ریاست جمهوری هم در طولدن 10 سال پیش، یعنی یک دهه پیش، یک گزارشی داده بوده در زمینه خشونت که اونجا هم تو اون گزارش هم حتی، یعنی گزارش رسمی دولتی، اشاره شده بوده به اینکه خودسوزی در ایران و خودکشی به طور کلی در ایران رو به رشدی در میان زنها.
خانم فامیلی، آیا هیچ تحقیقی صورت گرفته در مورد اینکه آیا آمار خودکشی و خودسوزی زنان در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده یا تغییر خاصی درش به وجود اومده یا نه؟
تحقیقات به طور غیر رسمی صورت گرفته، من اطلاع ندارم، شاید رسما هم تحقیقاتی شده باشه تو سالهای گذشته، ولی اینکه مطرح میشه که آمار خودسوزی بالا رفته، در حقیقت کارشناسا معتقدن که بیشتر رسانه‌ای شده. یعنی فرض کنید این خیلی واضحه که وضعیت رسانه ها توی ایران نسبت به 10 سال پیش یا 20 سال پیش بیشتر شده، اینترنت هست، تمام این امکانات هست. به همین دلیل اگر اتفاقی میفته، اگر حادثه روی میده، خیلی سریعتر میتونه رسانه‌ای بشه تا نسبت به گذشته. این یک دلیلی که مطرح میکنن. دلیل دیگه که ایده دیگه از جامعه شناسا مطرح میکنن اینه که معتقدن واقعا افزایش پیدا کرده، به دلیل که فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به خصوص چند فرهنگی در حقیقت در جامعه ایران شدت پیدا کرده و فشارها رو افزایش داده. به همین دلیل خودسوزی هم میتونه در برخی از استانهای به خصوص محروم، مثل استانهایی که مرتبا بهش تاکید میشه، خوزستان، ایلام، همدان، کرمانشاه بالا بره. آمار خودکشی و از جمله خودسوزی.
دکتر مهدیز کامکار، روانپزشک ساکن تهران، هم به این پرسش پاسخ دادن که دلایل خودسوزی زنان و باردار چی میتونه باشه. با هم گوش میدیم.
وقتی که ارتباطات عاطفی و هنجارهای روابط عاطفی و اجتماعی از هم گسسته میشه، بنابراین خشم لجام گسیخته وجود داره که این خشم لجام گسیخته یا به بیرون ابراز میشه که منجر به تهاجم و پرخاشگری فیزیکی ممکنه بشه، یا به خود فرد بروز داده میشه منجر به صدمه به خیشتن میشه. یکی از خشن‌ترین راه‌های ابراز خشم به خیشتن اینه که خودت رو با مواد آتش‌زا، مثلا مثل نمیدونم نفت، بنزین و چیزهای از این قبیل بتونی بسوزونی، یعنی بتونی اینجور ابراز خشم و انزجار و بیزاری بکنی از بودن یا نفس کشیدن یا اینجوری ابراز اعتراضت رو بکنی و یه جور انفجار هستی.
خانم کریمی مجمن، علاوه بر مسائل روانشناسی که با خانم کامکار در میان گذاشتم، فکر کردم که این مسئله البته ابعاد مختلفی داره، به خصوص بعد جامعه شناسی اون. به همین دلیل با خانم شهلا شفیق، جامعه شناس توی پاریس، مسئله رو در میان گذاشتم.
با هم نظرات شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس رو گوش میدیم.
در مورد پدیده‌های مثل خودکشی نمیشه فقط از یک منظر نگاه کرد، یعنی اون مسائل اجتماعی، روانی، فردی و گروهی، محیط پیرامون، همه با هم آمیخته است. اون چیزی که هست، اون چیزی که روشنه، ما این نقاط مشابهی رو از نظر شرایط اقتصادی اجتماعی تو اونجا پیدا میکنیم که مسئله گسترش فقر و بیسوادی و فشارهای خانوادگی و خشونتهای جنسیتی هست، که این خشونتهای جنسیتی طبعا توی این شرایط فشارهای اجتماعی نقش بیشتری رو بازی میکنن، به خاطر اینکه زنی که از نظر اجتماعی پناه داره و با مشکلات اجتماعی روبرو نیست، به عنوان یک شخصی استقلال داره، حتما خشونت سخت داره، ولی میتونه یک قوای بیشتری برای رو در روی با خشونت داشته باشه. و خب این زنان در حقیقت در ردیف بی‌پناه‌ترین زنانی هستن که با مسائل روانی و اجتماعی متعددی روبرو هستن.
اما خانم فامیلی، فکر میکنم سوالی که در این میون بد نیستش که ما پاسخ اون رو هم بدونیم این هستش که آیا اساساً افرادی که دست به خودسوزی میزنن، حالا زنان چه باردار باشن چه غیر باردار، از مشاوره های روانپزشکی برخوردار هستند؟ آیا اصلاً اونها مراجعه کردن به روانپزشک و داروهای مخصوصی رو دریافت کردن یا نه؟
اتفاقاً این سوال بسیار دقیقیه. من این مسئله رو با خانم کامکار، روانشناس تو تهران، در میون گذاشتم. نکته که ایشون توی صحبتشون به اون تاکید داشتن اینه که این خودکشی ها و خودسوزی ها در مناطقی از ایران به خصوص انجام میگیری که اصلا امکان دسترسی به روانپزشک نیست، یعنی در مناطقی که حتی مردم نمیدونن بیمار هستن. اگر مایل هستید میتونید با هم گوش کنیم این قسمت رو.
که شما در مورد یک جوامع بسیار بسیار ابتدایی، یعنی روابط بسیار بسیار ابتدایی و افراد اصلا یاد نمیگیرن توی عالی تر در واقع قشر مخ که مناطق پیچیده تر قشر مخ قرار دارن و ابراز عواطف، ابراز هیجانات، روابط عاطفی به کلام بیان و مثلا هنر، نمیدونم ادبیات، طنز، شوخی، همه چیزی که میتونه دنیا رو لطیف تر بکنه از جنگ، از خشم، از تهاجم، از هر چیز زشتی که در دنیا وجود داره جلوگیری بکنه و روابط انسانها رو متعالی تر بکنه، پرهیز بشه، در جوامعی که ابتدایی تر زندگی میکنن اصلا امکان رشدش وجود نداره. و در نتیجه در مدتوده های بسیار بسیار وسیع و محرومی هم که در این جوامع زندگی می کنن، اصلا در سطوح ناخودآگاه و مخصوصا خودآگاه امکان بروزش وجود نداره که من اصلا دردی دارم و این درد قابل درمان هست و حالا برای درمانش باید چه بکنم و به کجا مراجعه بکنم. معمولا اینا فقط به صورت همین حالتهای کنش و واکنش خیلی ابتدایی بروز دردش و پاسخ به دردش، یا پاسخ هم نیست، خاموش کردنه. مثلا شما فکر کنید وقتی که مناطق محروم ایرانم هستید، مثلا اگر یه پیرمرد خیلی فرسودهی پیرمرد خیلی قابل احترامی هم که به شما مراجعه میکنه، مثلا اگه شما بخواید معاینش کنید یا بخواید مثلا بهش بگید خاله مادر جان یه آزمایش بدم که مثلا توبرکولوسل مثلا مطرح کنم، میگه یه شربت بده فقط آرومش کنه، پاسخ به درمان یا راه حلی وجود نداره، فقط خاموش کردنه یا حداقل به تعویق انداختنه. این مربوط به شرایطی میشه که بشه انسان‌ها رو در شرایطی بار آورد که اصلا بتونن به سطوح عالی‌تر عواطفشون پاسخ داده بشه. اما در این قسمت‌هایی که انقدر مسئله معیشت هنوز مطرحه، مسئله شکم سیر بودن و سقف مطرح بودن و پوشاک ابتدایی مطرح، اصلا این داستان‌ها جایی نداره برای باز شدن.
خب خانم فامیلی، ما الان در حال حاضر با مشکلی روبرو هستیم که از قرار معلوم در اون نه آمار مشخصی هست، نه دلایل بررسی شده‌ای وجود داره، نه درمان و پیشگیری برای این ماجرا میشه در نظر گرفت. تنها چیزی که هر از چند گاهی اعلام میشه آمار زنانی هستش که دست به خودسوزی زدن، که متاسفانه گویا در اکثر موارد هم به دلیل دیر رسیدن به مراکز درمانی و یا کافی نبودن سیستم های درمانی در محل اونها جان خودشون رو از دست میدن. با این شرایطی که وجود داره فکر میکنم که بد نیست که پاسخ این سوال رو از خانم شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس بشنویم که در کوتاه مدت با شرایطی که وجود داره چه باید کرد.
البته هستن انجمن هایی که برای یک اشکالی سعی میکنن کمک کنن، یا اینکه حتی کارشناسایی یا مثلا کسانی هستن که حتی از جانب دولتی صحبت میکنم و میگن که باید فلان اقدام و فلان اقدام رو کرد. ولی من فکر میکنم که متاسفانه ما در ایران در یه شرایطی زندگی میکنیم که باید یک اقدامات اساسی صورت بگیره و این اقدامات اساسی در چارچوب حکومتی که خودش خشونت قانونی کرده، یعنی به هر حال تبعیضات جنسیت رو قانونی کرده، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه. از طرف دیگه از بین بردن تبعیضات قومی در ایران، مثلا فرض کنید کمک کردن به این که فقر اقتصادی و فرهنگی تو این استانها توی این جاهایی که این اتفاق میفته، اینا هم یک برنامه های سیاسی میخواد در چنین حکومت بیکفایتی. به نظر من عملا من خودم شخصا هیچ امیدواری ندارم که بشه یک کارهای خیلی خیلی جدی در اونجا انجام داد، در عین اینکه کاملا معتقدم که بسیاری از مددکاران، کسانی که در اونجا در کار اجتماعی هستن، کسانی که به هر حال به طور داوطلبانه کار میکنن، یا حتی معلم‌ها، مثلا پرستارها، خب همه اینا آدمایی که هستن تو اونجا سعی خودشونو میکنن دیگه. یعنی در واقع این آماری که دائم میره بالا و این آسیب‌های افسردگی، آسیب‌های اجتماعی، خب اینا همش در شرایطی انجام میگیره که ما یک کنش و کوششی هم از جانب شاغلین اونجا داریم. در نتیجه اینجا برمیگرده به اینکه باید یک سیاست و یک برنامه‌گذاری صحیح باشه، یک مدیریت صحیح باشه، یک نوع رسیدگی باشه. خب من فکر نمی‌کنم که در کفایت حاکمان باشه.
به هر حال خانم کریمی، جامعه با مشکل مواجه هست که برای پیدا کردن راه حل برای اون تنها امکانی که وجود داره استفاده از در حقیقت NGO ها، سازمان‌های غیر انتفاعی و غیره است.
با تشکر از شما خانم شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در شهر برلین.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان در سال 2008 و به مناسبت 100مین سالگرد تولد سیمون دو بوار با هدف تقدیر از تلاش استثنایی زنان و مردانی که با روحیه‌ای چون سیمون دو بوار برای آزادی و برابری زنان در جهان تلاش می‌کنند بنیان گذاشته شد. داوران این جایزه سعی دارند با اهدای این جایزه در 10 ژانویه هر سال نه تنها همدلی و همبستگی جهانیان را برای مبارزات برابری خواه بسیج کنند، بلکه از انسان‌هایی که حتی حاضرن جان خودشون رو در راه برابری و صلح فدا کنند حمایت کنند. 10 ژانویه رو چند روز پیش پشت سر گذاشتیم و قاعدتا این هفته فرصتی داریم برای اینکه به بررسی اهدای جایزه 2011 سیمون دو بوار بپردازیم. خانم سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، پشت خط تلفن ما هستن. خانم راد، برای ما میگید که امسال برنامه اهدای جایزه سیمون دو بوار در کجا برگزار شد و در اون چه گذشت؟
جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان هر ساله در یکی از کافه‌های معروف پاریس برگزار میشه. البته این کافه ویژگی خیلی خاص داره و اینه که سیمون دو بوار و ژان پل سارتر خیلی زیاد به این کافه میرفتن و واقعا محلی بوده برای اینکه فکر کنن و بنویسن. گفته میشه که جنس دوم رو سیمون دو بوار در این کافه نوشته و حتی توی این کافه عکس‌هایی هستش که با روی همون صندلیایی که هنوز هم مردم میتونن برن بشینن، سیمون دو بوار نشسته و داره فکر میکنه یا داره مینویسه. روز 10 ژانویه انتخاب شده برای اهدای این جایزه به خاطر اینکه سیمون دو بوار 9 ژانویه به دنیا اومده و واقعا یادبودیه بر تمام تلاش‌های سیمون دو بوار و تفکر سیمون دو بوار و آزادی‌خواهی اون.
خانم راد، برنده امسال جایزه سیمون دو بوار چه کسی بود؟
برنده امسال جایزه سیمون دو بوار خانم لودمیلا اولیتسکایا بودن که ایشون یه نویسنده‌ای هستن از روسیه، توی روسیه هم زندگی میکنن و کتاب‌هایی که نوشتن رمان هست، برای کودکان همچنین برای بزرگسالان، به اضافه اینکه نمایشنامه و فیلمنامه‌های زیادی هم نوشتن. هرچند که ایشون تحصیلات دانشگاهیشون رو در رشته زیست‌شناسی و ژنتیک به پایان بردن.
و آیا هیئت داوران توضیحی برای این داشت که چرا یک نویسنده کتاب کودک رو به عنوان برنده جایزه سیمون دو بوار انتخاب کرده؟
هیئت داوران امسال خیلی تاکید داشتن که خواستن خلاقیت زنان رو که حتی شرایط اقتصادی و اجتماعی دنیا با توجه به بحران‌هایی که داریم پشت سر می‌گذاریم روی اون تاثیر نمیذاره و زنان همچنان خلاقیت خودشون رو به عرصه نمایش می‌ذارن تشویق بکنن. به خاطر همین بود که خانم اولیتسکایا رو انتخاب کردم، چرا که ایشون هم با بزرگسالان سخن میگه و هم با کودکان سخن میگه و در تمام این رمان‌هایی که نوشتن و نمایشنامه‌هایی که نوشتن همون اصولی رو که سیمون دو بوار برای رسیدن به یک جامعه ایدئال در نظر می‌گرفتن، آزادی، برابری و مردم سالاری، اینها رو در نظر میگن و پیام‌ها رو توی کتاب‌هاشون به خواننده‌هاشون میدن.
و برخورد خانم لوتسکایا با جایزه‌ای که دریافت کردن چی بود؟
خب ایشون خیلی جایزه ادبی خیلی زیادی دریافت کردن در فرانسه، در آلمان، در روسیه، در ایتالیا و حتی اولین کتاب ایشون اول به زبان فرانسه در انتشارات گالیمار که یکی از انتشارات خیلی بزرگ فرانسوی هستش چاپ شده بود و بعد به زبان روسی چاپ شده. من فکر می‌کنم که ایشون خیلی عادت داشتن که جوایز رو دریافت بکنن، ولی به هر حال اولین جایزه‌ای بود که از در یک چارچوب فمینیستی و برابری‌خواهی زنان بهشون داشت اهدا می‌شد. صحبتی که باشون داشتم گفتم خب چه احساسی دارید که از این جوایز دارید دریافت می‌کنین؟ گفتن که ما الان در شرایطی هستیم که جایزه‌ای که تازه تأسیس شدن، بنیانگذاری شدن، هر روز دارن اهمیت بیشتری پیدا می‌کنن و به خاطر همین هم است که خب من خیلی خوشحال هستم که این جایزه رو دریافت کردم و میتونم به واسطه این جایزه یه سری کارهای دیگه هم کنم. ولی به هر حال در سخنرانی که داشتن بعد از اینکه جایزه رو دریافت کردن به حضور سیمون دو بوار در زندگی خودشون، در واقع کتابایی که خوندن و برخوردهایی که داشتن با کسایی که کتابایشون رو خوندن خیلی اشاره کردن، ولی گفتن که من خودم رو فمینیست نمیدونم.
خانم امراد، اصلا تصور این که برنده یک جایزه فمینیستی بخواد بگه من خودم رو فمینیست نمیدونم هم کمی هیجان برانگیزه. برخورد کسانی که در اون جمع حضور داشتن و هیئت جوری با این برخورد خانم اولیتسکایا چی بود؟
که گفتن یه پچ‌پچی هم در سالن شروع شد که چطور، رو همه یه لبخندی می‌زدن و فکر می‌کنم به خاطر این بود که ایشون منظورشون از اینکه من فمینیست نیستم این بود که بیشتر وقت زندگی خودم رو پای برابری خواهی زنان و مردان نمیذارم و برای من همون آزادی و عدالت همه انسان ها، زن باشن یا مرد باشن یا به قول خودشون جنس سوم باشن، فرقی نمیکنه.
خیلی جالبه خانم راد، به خاطر اینکه در ایران هم ما فضای مشابه این فضا رو تجربه کردیم. در سالهایی که من در ایران بودم این بحث اینکه هر فردی خودش رو فمینیست بدونه یا ندونه بحث بسیار مهمی بود، چون من سالها در مجله زنان که به عنوان اولین نشریه فمینیستی ایران مطرح بود کار میکردم، به معنی اینکه اسم مجله زنان یا فمینیست مطرح میشد یک فضای منفی و یک موج مخالفت و مقاومتی در برابر اون ایجاد میشد. جالبه که این خانم هم در واقع چنین فضایی رو دارن در درون خودشون و ابا دارن از اینکه فعالیت‌های خودشون فعالیت‌های فمینیستی بدونن. آیا این موج در کل اروپا و یا کشورهای دیگه هم وجود داره یا فقط در این خانم به این شکل هست؟
خب من به جرات میتونم بگم که حداقل در فرانسه هم همینطوره، یعنی اینکه شما خودتون رو فمینیست معرفی میکنین و از فمینیست شروع میکنین به حرف زدن، خیلی از مواقع محافظه کارانه بودنی در مخاطبتون میبینید، بلافاصله گارد گرفته میشه. حتی شبکه جدید فمینیست های نسل جوان اسم خودش رو گذاشته فمینیست بودن رو جرأت کنید، و در واقع در پی این هستش که این تابوی فمینیست رو که متاسفانه وجود داره حتی در کشور فرانسه که دیگه مهد سیمون دو بوار و این همه فمینیستای بزرگ هست رو بشکنه. فکر میکنم این برمیگرده به سالهای اولیه جنبش فمینیستی که بالا گرفته و خب اون اوائل خانوم ها میخواستن این جنبش رو در دست داشته باشن و تصمیم گرفتن که آقایون رو راه ندن به مجالس خودشون، به حرکت های خودشون، و این موجب شد که یه تصوری از فمینیسم بشه که اینا مرد ستیز هستن. متاسفانه تابوی فمینیست بودن همه جای دنیا وجود داره و همه فمینیست ها همه با هم دیگه باید تلاش بکنیم که این تابو رو بشکنیم، و اونم هیچ راهی نداره جز این که تاکید بکنیم که فمینیست بودن این نیستش که ما مرد ستیز هستیم، بلکه برابری زنان با مردان رو میخوایم، و فمینیست هم کلمش به خاطر این شده فمینیست، به خاطر اینکه زنها همچنان قوانینش که برایشون دعوا داشته میشه قوانین تبعیض‌آمیزتری نسبت به مردان.
خانم سوده راد، برگردیم جایزه سیمون دو بوار. این جایزه معنوی هست یا وجه مادی هم داره؟
جایزه مادی معنویه، به این دلیل که با توجه به کسایی که حمایت میکنن از این جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان، یه مبلغ 30,000 یورویی هم به کسایی که برنده این جایزه هستن داده میشه، که بین تمام 4 برنده اخیر این جایزه فقط کمپین یه بلی امضا بوده که از دریافت این مبلغ مالی خودداری کرده، وگرنه بقیه همه جایزه‌شون رو گرفتن.
با سپاس از خانم سوده راد، فعال مسائل زنان در شهر پاریس، جایزه سیمون دو بوار در سال 2008 به خانم تسلیما نسرین، در سال 2009 به کمپین 1,000,000 امضا از ایران، و در سال 2010 به 2 زن چینی، خانم ها ایجیاومینگ وکیل دادگستری در چین و گو جیان می اهدا شده. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.